باشی یا بازی هایی که در دوران قرنطینه به بچه ها انتقال داده میشه، قاعدتا نمونه ها و مدل های کارهایی که تو جوامع دیگه میشد رو گرفتید متو بومیش کردید دیگه.
ببینید همین دانش همینه دیگه. دیگه به قول من دانش و علم چیزیه که در اختیار قرار میگیره، هر کسی به فراخور وضعیت اقتضای در واقع محیط و شرایط خودش از اون استفاده میکنه و میره به سمت بومی سازی کردن. حتما همینطوره، ما هم در واقع تو این زمینه و همکاران ما هم تو این زمینه حتما در واقع از نمونه ها و مدل های
چقدر بود و کرونا باعث
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم. همونطور که خانم مظفر هم فرمودن تو حوزه ما هم در شهر تهران، ما هم در واقع از سامانه همگامون برای مدیران مدارسمون در واقع یک فرم اطلاعاتی رو بارگذاری کردیم که امروز در واقع آخرین مهلت تکمیلش بوده که ما هم در واقع بتونیم خیلی دقیق‌تر بگیم که چه تعداد از همکارای ما از این فضای مجازی استفاده کردن، چه دانش آموز در واقع تو این زمینه ورود پیدا کردن.
در شهر تهران ما چند تا معلم ورزش داریم؟
حدود 1600 دانش معلم
تدریس تربیت بدنی. 50 درصدشون به صورت فعال اومدن
و پیشبینی اولیه ماست. باید امروز در واقع و فردا اطلاع جمع‌آوری بشه بتونیم در واقع آمار دقیق بدیم.
چون من خودم فرزندم تو مدرسه اصلا هیچ چیزی در حوزه آموزش تربیت بدنی یا ورزش یا هر چیزی که تو خونه میشه کار کرد از ناحیه معلمینشون آموزش نگرفت. حالا خیلی هم پرسیدم چون این فضایی رو ندیدن، حالا نمیدونم فراگیریش کم بوده.
خب ما فضاهایی که ما طراحی کردیم و به اون بخشایی که در واقع ما آماده کردیم و پیگیری می‌کردیم و ثبت می‌کردیم نشون میداد که فعالیت وجود داره و اینکه حالا به هر حال یه تعدادی از همکارا یا تعدادی از دانش آموزا ممکنه به این پویش نپیوسته باشن یا در واقع از این فعالیت استفاده نکردن. بله در قالب‌های مختلف بود، پویش بود، جشنواره بود، در واقع فراخوان فعالیت‌ها بود. همینطور در واقع در سامان شاد هم ما کانال اصلا تربیت بدنی و سلامت رو داریم که اونجا هم در واقع برنامه‌هایی که از طریق رسانه ملی طراحی شده و ضبط میشه رو اونجا هم به اشتراک گذاشتیم. اونجا در واقع زمینه مثل بقیه کلاس‌ها کلاس بندی انجام میشه، همکارا بعد در واقع کلاس‌هاشون تشکیل بدن و رصد و مشاهده فعالیت دانش آموزان رو به صورت مجازی و از طریق تکالیفی که ارائه میدن و برنامه‌هایی که میدن به دانش آموزا خواهند داشت.
بله متشکرم.
زنگ خطر شیوع کرونا ویروس و تعطیلی مدارس کشور. زنگ هشداری که خالی شدن کلاس‌های درس از حضور دانش آموزان در مدارس را به همراه داشت و خانه نشینی آنان پای تلویزیون و شبکه‌های آموزش.
شبکه آموزش سینمادا ریاضی درس مزراری دو باخته اوندا صفحه 88 بود جدول واحد از کوچک به بزرگ در دسیمترین ریاضی اشغالمز وارید اونو بیزه توضیح
هر روز ساعت مدرسه بیدار میشن و تا شبکه آموزش تموم نشده ارتباط قطع نمیشه.
دستورالعمل هایی که از طرف ستاد ملی کرونا و وزارت آموزش پرورش واصل شده، مدارس از روز شنبه 27 باز خواهند بود.
نقد و بررسی مواجهه آموزش و پرورش کشور در بحران کرونا با حضور و همراهی جناب آقای حسن محمدی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران و سرکار خانم مظفر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش. همینک در نقد امروز.
خانم مظفر خواهش میکنم. آقای محمدی اشاره کردن به این که موضوع تربیت بدنی و سلامت، حالا سلامت که در واقع میشه گفت همه از صف مقدم بودن، چه پزشکان و پرستاران و کادر درمان، چه معلمینی که در این حوزه آموزش حوزه سلامت رو به بچه ها انتقال میدن، اما حوزه ورزش که من در فراز قبلی هم گفتم ورزش برای بچه واقعا مثل ناموس میمونه. این از هرچی بگذره از ورزش حتما نخواهد گذشت. به نظر میرسه که ورزش تو حوزه آموزش مجازی در ایامی که با کرونا مواجه بودیم به یک فانتزی بیشتر شبیه بود تا آموزش. حالا آقای محمدی میگه ما رصد کردیم حدود 50% همکاران شهر تهران حضور داشتند. اشاره کردید جناب عالی که حتی تا مناطق دور افتاده هم این سامانه شاد رو بردید برای آموزش. بالغ بر 600 هزار دانش آموز در مناطق دور افتاده مثل سیستان و بلوچستان واقعا دسترسی نداشتن به سامانه شاد. خانم مظفر، این آموزش چطور به اونها منتقل شد؟
من یه نکته را عرض بکنم که ما از این تهدید در واقع تعطیلی مدارس علت این بیماری بهترین فرصت برای تعامل خانواده با مدرسه شکل گرفت.
خب
به هر حال اگر خانواده این همکاری رو با آموزش و پرورش نداشتن، با معلمان نداشتن، قطعا شاید شرایط آموزش، حتی آموزش دروس رسمی هم در منزل اتفاق نمی افتاد. درست معلم های ما پای کار اومدن، ولی من باز هم باید از این تریبون تشکر بکنم از همه والدینی که همراهی کردن. به هر حال دانش آموزا رو آوردن پای کار، خودشون اومدن با معلم ها با مدرسه همکاری کردن تا این اتفاق افتاد. موضوع مدارس روستایی و عشایری یا دور افتاده که فرمودید، ببینید به هر حال یک واقعیتیه که آموزش و پرورش تنها راهی که براش باقی مونده بود همین آموزش مجازی بود که از طرق مختلف، از شبکه و رسانه ملی، از پیام رسانه‌های مختلف، از طریق آموزش و همین شبکه شاد شرایطی رو فراهم کرد که بتونن بیشترین استفاده و بیشترین مخاطبان در این سیستم آموزش رو دریافت کنن.
خواهم سوال منم همین
سوال بود. اما بعضی از جاها شاید در 15 درصد اگر این اتفاق نیفتاد از طریق بسته‌های آموزشی، از طریق راهبران آموزشی و در واقع از طریق حتی آموزش‌های حضوری چهره به چهره‌ای که بعضن معلم‌های ما در مناطق روستایی و عشایری حضور پیدا کردن در منزل دانش آموزا یا در مکان‌هایی که مشخص شده بود به آموزش دانش آموزا پرداختن. خب همونطور که شما فرمودید به این اطلاعات رو نیاز داشتید، من باید عرض بکنم که در شاد بیش از 12 میلیون نفر تا الان تو این شبکه هستن، 9 میلیون کاربر فعال ما داریم در این شبکه و تقریبا این شبکه شاد این امکان رو داره که 45 میلیون نفر هم کاربر میتونه داشته باشه، یعنی گستردگی این پیام رسان رو میرسونه که به هر حال ظرفیت بسیار بالایی داره. با گزارشگیری که انجام شده از همین سامانه در واقع پیام رسان شاد، قریب به 100 درصد مدیران، حدود 90 درصد معلمان و بیش از 80 درصد دانش آموزان در این پیام رسان آموزش دیدن و فعال هستن و چیزی حدود 1 میلیارد پیام، 400 میلیون محتوا و توسط 630 هزار معلم در قالب 2.5 میلیون گروه کلاسی تشکیل شده و آموزش اتفاق افتاده. و به هر حال همطور که حضرت عالی و همه اولیای محترم در جریان هستن، ستاد ملی کرونا در صدرش جناب آقای وزیر که هر روز تشکیل جلسه میدن و معاونین محترم آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی که در واقع دبیر ستاد کمیته آموزش پرورش هستن، همه برنامه ها رو رصد کردن. هر روز بر اساس گزارش هایی که حالا از حوزه ارزیابی مرکز می آمد، الان از حوزه در واقع همه پیام رسان شاد که خیلی دقیق تره، چون در اونجا دقیقا همه دانش آموزان، معلمان و مدیرانی که فعال هستن با کد پرسنلی، با کد دانش آموزی قابل رصدن، یعنی خیلی این به واقعیت در شبکه شاد نزدیکتر هست این در واقع اطلاعات. دارن همه تلاش میکنن که به هر حال این اتفاق، این آموزش انجام بشه، ولی ما همه میدونیم که یکی از در واقع شاخصهای یادگیری موفق ارتباط چهره به چهره دانش آموز با معلمه. بله. که قطعا همه این آموزش های مجازی نمیتونه اون آموزش حضوری رو در واقع جای خالی اون آموزش حضوری رو پر بکنه، اما به هر حال آموزش و پرورش چاره ای جز این نداشت. من باز به عنوان یک فرهنگی باید اینجا اعلام بکنم که واقعا معلم های ما و مدیرای ما با همون جهاد علمی، میتونم اسمشو بذارم مدافعان آموزشی، پای کار اومدن و در هر شرایطی با اون احساس مسئولیتی که داشتن و دانش آموزان این مرز و بوم رو مثل فرزندان خودشون میدونستن و براشون اهمیت داشت، در هر لحظه و با هر وسیله کوتاهی نکردن تا اینکه بتونن این آموزش رو محقق کنن.
اما خانم مظفر، 600 هزار دانش آموز بر دو منطقه کمتر برخوردار عدد کمی نیست. آموزش و پرورش برای حتی یک دانش آموز در مناطق صعب العبور کانکس برده برای اینکه دانش آموز اونجا درس بخونه برابر قانون اساسی، اما شاهد بودیم 600 هزار دانش آموز محروم بودن از این آموزش و از 27 مردی بهش که اعلام کردن مدارس باز بعد باشن و البته اختیاری دانش آموزان میتونن برن و رفع اشکال بکنن. تو این فاصله ای که قرار بچه تو آزمون شرکت بکنن، چقدر واقعا میتونن معلم ها با رفع اشکال حضوری از دانش آموزا فقدان این چند ماه که بچه ها مدرسه نرفتن رو بتونن جبران کنن؟ خانم مصطفی این ممکنه کوتاه توضیح بدید؟
بله بله، من تکرار میکنم که آموزش در بیشتر از 80 85 درصد از دانش آموزان مدارس توسط معلم ها اتفاق افتاده. بقیه هم اینطور نبودی که تا 27 تعطیل باشن. در مناطق روستایی و عشایری ما از همون اسفند ماه آغاز کردن، چهره به چهره آموزش ها رو شروع کردن. ما گزارش در واقع از استان ها دریافت کردیم، از مناطق و از حتی اوریا رصد کردیم. راهبران آموزشی عرض کردن، بسته های آموزشی، حضور خود معلم ها. به هر حال چون تعداد دانش آموزا کم هست و معلم متعهد بود برای 1, 2, یا 5 دانش آموز در مناطق روستایی حاضر بشه، این کار رو انجام داده و آموزش ها انجام شده. این به این معنا نیستش که این 600,000 دانش آموز در واقع هیچ آموزشی ندیدن. و
خانم مظفر الان پوشش سراسری بوده؟ یعنی کامل آموزش داده شده به همه دانش آموزا؟
بله. ما رصدی که کردیم و نظارتی که داشتیم، ارزیابی که انجام دادیم، آموزش اتفاقا در اونجا به شکل حضوری انجام شده و ما شاید کمتر دانش آموزی داشته باشیم که از آموزش محروم مونده باشه. و باید عرض بکنم که از 27 هم که مدارس باز شدن، به دلیل اینکه اون دغدغه و نگرانی بعضی از والدین مبنی بر این که خب شاید فرزندشون از طریق آموزش مجازی اشکالاتی داره، شاید نتونسته اون دریافت واقعی رو از آموزش ها داشته باشه، این اختیار رو به والدین دادیم. به هر حال همکارای ما در مدرسه مستقر هستن، معلمان محترم، مدیران محترم، اما اینکه والدین با این شرایط اجازه بدن فرزندانشون حضور بیان مدرسه یا نه، این اختیار رو گذاشتیم به عهده اونها. همونطور که مقام عالی وزارت هم فرمودن و در مصاحبه ها اشاره کردن، امتحانات هم طوری طراحی شده که شورای مدرسه تصمیم میگیره اینکه حضوری باشد یا نباشد، و حتی امتحانات نهایی هم 80% مربوط به قبل از کرونا هست و اون 20% در واقع طوری طراحی میشه که دانش آموزانی که آموزش دیدن یا ندیدن ضرر نکنن.
این یعنی که خانم مظفر
پاسخگویی داشته باشه.
این یعنی اینکه ما به اون چیزی که آموزش دادیم لحاظ مجازی هم خیلی اسمینان نداریم که میخواییم هنوز اون 80% رو آزمون بگیریم، بیان که نه، بر واقع به آموزش مجازی ناشی از بحران کرونا به عنوان یک پایلوت نگاه میکنیم، درست میگم؟
نه، ببینید، این که اطمینان نداریم، واقعیتش اینه که به هر حال هیچ کسی نمیتونه اذعان داشته باشه که 15.5 میلیون دانش آموز، ما نزدیک به 15.5 میلیون دانش آموز داریم. به هر حال ممکنه چند نفری هم از آموزش در واقع عقب مونده باشن. هیچ کسی نمیتونه اذعان بکنه که 100% دانش آموزان ما تحت آموزش هستن. این روش کمک میکنه که حتی یک دانش آموز هم در واقع نه از آموزش و نه از به هر حال امتحانات پایانی محروم بشه.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم همراه ما باشید آقای محمدی. آموزش پرورش ممنوع کرده آوردن گوشی تلفن همراه رو توسط دانش آموز به مدرسه.
بله.
حالا بعضی از مدارس مثلا یه مدار دموکرات برخورد میکنن و میگن که دانش آموز میتونه مثلا به خودش گوشی یه تلفن همراه رو بیاره، اما میتونه بذاره دفتر مدرسه و بعد از اینکه کلاس درس تموم میشه میتونه گوشی یه تلفن همراه رو بگیره و ببره منزل. اگر احیانا کلاس فوق العاده بیرون میخواد بره، بخواد ازش ارتباط داشته باشه، میتونه ارتباط برقرار بکنه. بعضی هم اینجوری برخورد میکنن، اما قانونا ممنوعه.
بله.
الان چطور میشه بچه‌ها رو از گوشی جدا کرد؟
توی مدرسه منظورتونه؟
بالاخره بچه‌ها الان گوشی شده ابزار ارتباط با معلم.
خب اگر میخوان حضور در مدرسه داشته باشن که دیگه نیاز به گوشی ندارن، چون معلم حضور داره. این وقت اگه مدرسه دانش آموز میاد مدرسه، بله، اگه دانش آموز مدرسه میاد که اونجا معلم هستش، ارتباط حضوری رو در رو چهره به چهره با معلمیشون دارن، نیازی به همراه داشتن ابزار ندارن.
اینا جنبه‌های ظاهری قضیه است. میخوام میگم بچه‌ها الان یه انسی با گوشی پیدا کردن و فضای مجازی که این اونس به واسطه بیماری کرونا اتفاق افتاده.
نه قبول ندارم آقای رسخ، اجازه بدیم. ببین بچه ها اونس داشتن با در ابزار فناورانه مثل گوشی تبلت، اما خب استفادهشون استفاده های دیگه بود. اتفاقا میخوام بگم کرونا باعث شد که بچه ها به جنبه آموزشی استفاده از ابزار هم پی ببرن و در واقع بیشتر باش اونس بگیرن، برای اینکه میشه به عنوان یه ابزار آموزشی هم ازش استفاده کرد، هم دانش آموزا هم معلمین ما در واقع از این ابزار بیشتر استفاده کرد و در واقع تو عمق بخش آموزش رو، علاوه بر اینکه ما چهره به چهره در کلاس میتونیم با بچه‌هامون ارتباط برقرار کنیم و اون دانش‌ها رو بهشون منتقل کنیم، میشه از طریق ابزار فضای مجازی و ابزار فناوری هم برای عمق دادن و در کنترل کردن و رصد کردن تمرینات بچه‌ها و فعالیت‌های علمی دانش آموزان تو زمین‌های مختلف از این ابزار استفاده کرد. به نظرم این نکته مثبت استفاده از ابزاره، اما در هر صورت قوانین مقررات میگه دانش آموز در مدرسه اجازه همراه داشتن موبایل نداره، چون اونجا معلم و حضور داره. خارج از مدرسه وضعیتیه که الان باش مواجه هستیم، بس قرنطینه است، بس در واقع خونه موندنه و نیاز داریم به ارتباط آموزشی با مسئولین آموزشی مدرسه و معلمین و
حتی بعضی از ابزار آموزش مجازی که شروع شده و کلید اون رو کرونا برای ما زده، ما میخوایم رهاش نکنیم، بگیم نقطه سرخط، بیایم دوباره بچه بره مدرسه پای تخته یا تخته وایت بورد و شروع کنه آموزش دیدن. میخوام آموزش مجازی همراهش باشه.
حتما در واقع هیچ چیزی جایی که کلاس حضوری و فیزیکی رو نمیگیره.
کی هم چیزی گفته آقای محمد؟
این در واقع تجربیات بشریه دیگه.
نه خب بحث تربیت قضیه است.
نه ببین، ما در هیچ چیزی جای کلاس رو و در واقع اون تعامل چهره به چهره معلم و دانش آموز رو نمیگیره. شما سر کلاسه که در واقع متوجه میشی چیزی که مطلبی که داری بیان میکنی و نکته‌ای که داری آموزش میدی رو از چهره بچه‌ها میفهمی که گرفتن یا نگرفتن. نیاز هست که بیشتر تکرار بشه نه نیاز نیستش، در واقع یادگیری اتفاق افتاده.
خوب.
اما بستر فضای مجازی کمک میکنه که در واقع این ارتباط مستمرتر باشه و بله. بیشتر باشه و طولانی مدت تر باشه، اونطوری که در واقع ما مشاهده میکنیم و در واقع دوستان و همکارانمون در واقع به ما بازخورد میدن. میزان در واقع وقتی که همکاران ما در فضای مجازی برای آموزش دانش آموزاشون این روزا میذارن
بله.
خیلی فراتر از در واقع زمانیه که سر کلاس میرفتن. معلم 7-8 صبح میرفت در واقع سر کلاس تا 12:30 که ظهر 6 ساعت در مدرسه بود، 3 تا کلاس آموزشی 90 دقیقه‌ای داشتش. الان خیلی از دوستان ما و همکاران ما ادعا میکنن که از 7-8 صبح تا پاسی از شب درگیر دادن مطلب و در واقع گرفتن بازخورد از بچه‌ها هستن و این موضوع در واقع کمک کرده بهشون.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز.
نقد امروز.
خانم مظفر، به یه جورایی
بله
قدرت تعلیق آموزش و پرورش رو در حوزه آموزش مجازی کرونا به چالش کشید، یعنی اینکه
بله.
یه جای آدم برش بخواد یه چیزایی رو مسکوت بگذاره، بسپره به مرور زمان، مرور زمان اون رو حلش بکنه. ما تو نظام اجتماعیمون خیلی اتفاقات اینجوری افتاده، اینکه بچه‌ها با آموزش مجازی چگونه بایستی انس بگیرن، یا اصلا ما برنامه‌ای داریم برای ادامه این راه یا ادامه این مسیر به گونه‌ای که تربیت اینجا ذبح و قربانی نشه؟
البته خب آموزش و پرورش سالهاست که با پیشرفت در واقع این آموزش‌ها در فضای الکترونیکی و مجازی و این ابزارهایی که به هر حال انواع مختلف وارد بازار شده در دستور کارش بود، در شورای عالی مورد بررسی قرار گرفت که به هر حال اینها رو مدیریت بکنه. خب این فرصت پیش اومد که با این در واقع آموزش مجازی، ضمن اینکه دستگاه‌های دیگه واقعا با آموزش پرورش کمک کردن برای استفاده از این فضا برای آموزش، به هر حال خود دانش آموزان و والدین هم نحوه یکی از راه‌های درست استفاده از این ابزارها رو واقعا تجربه بکنن.
بله.
شاید دانش آموزان ما فکر می‌کردن استفاده از گوشی شاید صرفا برای ارسال پیامک یا زنگ زدن تماس گرفتن یا موارد دیگه است، ولی این واقعا فرصتی ایجاد کرد که ما هم دانش آموزامون به نوعی آموزش ببینن، هم والدین و خود هم مسئولین آموزش و پرورش پای کار بیان که به هر حال ما شاید بتونیم از این فضا در آینده استفاده و از این ظرفیت بتونیم بهره بیشتری ببریم. و قطعا دستور کار آموزش پرورش هست که برنامه ریزی برای آتی هم داشته باشه، چون ممکنه این مسائل و مشکلات در آینده هم به طرق مختلف پیش بیاد و انشاءالله ما قصد داریم که این رو ادامه بدیم که هم بدون نقص‌تر، بهتر و بروزتر و انشاءالله بتونیم این فرهنگ استفاده درست از این ابزارها رو به دانش آموزا هم آموزش بدیم.
وقت مجبور کرد آموزش پرورش به این سمت بره یا نه؟ الان آموزش پرورش مشتاقانه داره به این سمت میره؟
نه ببینید، مجبور که به هر حال ما چاره‌ای نداشتیم، یکی از راه‌های در واقع در دسترس ما آموزش‌های مجازی بود، چون آموزش‌های حضوری که به ناچار تعطیل شده بود و ما بایستی در این فضا آموزش می‌دادیم و بهترین روش هم این بود که ما اولین قدم رو از شبکه رسانه ملی استفاده کردیم که خب یک رسانه سلامته، یعنی دانش آموز در منزل نشسته از رسانه داره آموزش می‌بینه و بعد خود معلم در واقع که معلم‌ها اکثرشون از طریق گوشی‌های والدین ارتباط گرفتن با دانش آموزا، حالا یا اینکه به هر حال دانش آموزا گوشی هاشون این امکان رو نداشت که به روز نبود یا این امکان رو نداشت که بتونن معلم ها ارتباط برقرار کنن، اینکه اکثر والدین در کنار دانش آموزا قرار گرفتن، یعنی طوری طراحی شد که در واقع اونها همکاری بکنن و همین کنار دانش آموز والدین قرار گرفتن باز خودش یک نکته آموزشی بود، یک فرهنگ سازی بود که به نظرم این بسیار فرصت خوبی رو فراهم کرد که حتی در کشورهای دیگه هم بعضن این تجربه وجود داره که دانش آموزان در سنین مختلف وقتی میخوان از موبایل استفاده بکنن یا اصلا اون فضا براشون فراهم نیست، یعنی یه محدودیت هایی تعریف شده که نتونن وارد فضاهای در واقع غیر منطقی و غیر مجاز بشن، و یا اینکه به هر حال در کنار والدین این فرهنگ هست که بتونن از این ابزارها استفاده بکنن که این شرایط اینجا هم به وجود اومد و امیدواریم که ما بتونیم از این فضا در آینده بهتر استفاده بکنیم.
متشکرم از شما. آقای محمدی ناگفته هست درباره نحوه موازی.
اگر اجازه بدین میخواستم به بخش دیگه هم اشاره کنم، بخشی مخفورمون تو این صحبت، اونم اقدامات ما تو بحث سلامته. البته از حوزه آموزش و پرورش توقع اقدامات اجرایی و درمانی نمیرفت، ما در زمینه بحث آموزش سلامت از همون روزهای اول کارمون رو شروع کردیم، کمیته‌های مختلفی که تشکیل شد، بسته‌های آموزشی مختلفی که تو این زمینه برای آموزش همکارانمون، آموزش عوامل اجرایی مدارس، آموزش خانواده‌ها و دانش آموزان در زمینه مقابله و در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا طراحی شد، تدوین شد، دورهای ضمن خدمت متعدد برای همکاران طراحی شد و همکارا تو این دورها شرکت کردن برای آموزش دیدن و در واقع اینکه بتونن در واقع به صورت علمی با موضوع مواجهه پیدا کنن، و همینطور اعتبار خیلی خوبی هم تو این زمینه از طرف هیئت دولت در اختیار مدارس قرار گرفت برای اینکه بتونن وضعیت بهداشتی مدارس رو بهبود ببخشن. در شهر تهران یه چیزی در حدود 8 میلیارد تومان در اختیار اداره کل آموزش پرورش قرار گرفت که به صورت سرانه‌ای در اختیار مدارس قرار گرفته برای بهبود بخشیدن به وضعیت بهداشتی مدارس، تامین مواد ضد عفونی کننده برای گندزدایی فضاها و همچنین بهبود بخشیدن به مسائل بهداشتی که در مدارس با اون به عنوان بهداشت محیط مواجه هستیم.
متشکرم آقای حسن محمدی، معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش پرورش شهر تهران. سرکاهم زهرا مظفر مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت آموزش پرورش براتون عرضه موفقیت میکنم و خداحافظتون باشه.
خدا
نگهدار. خیلی
ممنون. آقای محمدی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم و از شما هموطنان عزیز و ارجمند که رادیو فرهنگ رو دنبال میکنید و برنامه امروز نقد امروز. به پایان برنامه نقد امروز رسیدیم با موضوع نحوه مواجهه آموزش و پرورش با بحران کرونا. سعی کردیم از یکی دو زاویه در این فرصت کوتاهی که در خدمت شما بودیم به این موضوع بپردازیم و بهش نگاه بکنیم. امید که در سلسله برنامه‌های دیگر نقد امروز این موضوع رو بتونیم بیشتر بشکافیم و آموزش مجازی رو به عنوان یک پایه آموزشی در سبد آموزشیمون بگنجونیم و سهمش رو از اون چی که الان هست بالاتر ببریم. تشکر میکنیم که همراه برنامه ما بودید. خوشحال میشیم نقطه نظرات خودتون رو با پلهای ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید. 3558 پل ارتباطی ما با شماست. 220-485 و 220-48-800 هم تلفن های ماست. به اتفاق جناب آقای محمدی و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
ده و 25 دقیقه است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم. خط قرمزم شدی یعنی تموم زندگی، واسه من خیلی مهمه عشقم و دیوونگی، عشقم و دیوونگی. چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات بعد عاشقم کرده. یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم. خط قرمزم شدی من خیلی مهمه عشقم و دیوونگیم، عشقم و دیوونگیم.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. دوستان، افسانه‌های پهلوانی قصه‌هایی است که سراسر نبرد اغراق‌آمیز پهلوانان و قهرمانان واقعی و تاریخی یا خیالی رو با عناصر خارق‌العاده به تصویر می‌کشه. این نوع افسانه‌ها میان اسطوره و واقعیت معلقه، مانند سمک عیار، اسکندرنامه، ابو مسلم نامه، امیر ارسلان، حسین کرد شبستری، حمزه نامه، حمله حیدری. این افسانه ها آمیزه ای از عشق و عیاری است. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده افسانه های ایرانی باشید.
عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه من بگو. بس فسانه ای عشق تو خوندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوند. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با گشت و گذاری در دنیای افسانه‌های